دل انسان رو به درد میاره و زنده زنده سوزاندن مردم رو. برخی از این افراد زنان و کودکان بودند. این غربی که امروز دم از حقوق زنان میزنه، امروز حامی این گروهک بود و در حوادث اخیر شاهد بودیم که حمایت‌های مالی و تأمین مالی این گروهک‌ها رو که در کردستان ما مردم متنفر هستند و منزجر هستند از اینها، حمایت‌های ویژه‌ای از اینها شد برای ایجاد ناامنی و اختشاش، ولی به اسم زن زندگی آزادی. وقایعی که در غرب اتفاق میفته در واقع فراتر از مباحث خشونت و ناامنی در سایر حوزه ها، از جمله حوزه اقتصادی که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودند، خیلی جدی حقوق زنان پایمال میشه. به تعبیری بخش زیادی از جامعه زنان آمریکا کارمند و حقوق بگیر هستند که کارفرمای اونها در واقع 72 نسبت به حقوق آقایون، تقریبا 70% حقوق آقایون رو به خانومها پرداخت میکنه. یعنی در قبال کار مشابه ما میبینیم زنان از در واقع حقوق کمتری برخوردار هستند و خب در واقع به نوعی حق اعتراض هم نسبت به این شرایط ندارند و همین باعث شده که کارفرما ترجیح بده بیشتر از حضور خانوم ها استفاده کنه، چون نیروی ارزان و نیروی هستند که معمولا کمتر اعتراض میکنند. وقایعی که در غرب اتفاق میفته گویای این واقعیت هست که باید به آمریکا و غرب گفت که شما حق ندارید از حقوق زنان صحبت کنید، در شرایطی که در همین تحریم ها ما مشاهده کردیم، در تحریم دارو و تجهیزات پزشکی در واقع علیه ملت ایران، این تحریم ها باعث شد که تعدادی از زنان و کودکان ما در اثر نرسیدن دارو و تجهیزات فوت کنن. و خب اخیراً یک آماری رو انجمن تالاسمی ایران میداد که 600 و اندی، حالا آمار دقیق رو به ما میشه از انجمن تالاسمی آمار دقیق رو گرفت، بیش از 600 نفر از بیماران تالاسمی به جهت نرسیدن دارو در ایام در واقع اخیر و سالهای اخیر به جهت تحریم ها فوت کردند و بخشی از اونها خب زنان بودند که بالاخره همین آمریکایی که دم از حقوق زنان میزنه و پرچمدار حقوق زنان و حقوق بشر خود رو میدونه، در قبال فوت این بیماران چه پاسخی داره؟ آیا حق سلامت حق زنان ایران نیست؟ و حالا اقدام اخیر آمریکا رو هم ما شاهد هستیم، قطعنامه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن صادر شد و ایران رو حذف کردند از کمیسیون مقام زن با همین بهانه‌های حقوق بشری و حقوق زنان. و همین اقدام ضد حقوق بشری آمریکا معناش این هست که صدای 40 میلیون، بیش از 40 میلیون زن ایرانی رو نادیده گرفتن و به نوعی باب تعامل حقوق بشری رو و باب تعامل در حوزه حقوق زنان رو بستن. اینها مصادیقی هست از اقدامات ضد حقوق بشر و ضد حقوق زنان غرب که امروز باید آمریکا و غرب نسبت به اون به افکار عمومی جهان پاسخ بدهند. این نگاه در فرمایشات یعنی تبیین وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در غرب و به ویژه در آمریکا در فهوای کلام مقام معظم رهبری در دیدار زنان فرهیخته با ایشون در واقع مشخص بود و ایشون اعلام کردن در حوزه حقوق زنان این ما نیستیم که باید پاسخگو باشیم، بلکه این غرب هست و آمریکاست که باید پاسخگو به افکار عمومی جهان باشه و در واقع به نوعی در مجامع بین المللی و مجامع حقوق بشری پرونده حقوق زنان در غرب و در آمریکا بازخوانی بشه و جامعه جهانی نسبت به این اقدامات خشونتبار و ضد حقوق بشری نسبت به زنان به نوعی از آمریکا و غرب پاسخ بخواهد.
خب حضرت عالی هم اشاره کردید در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بود این موضوع. نگاه سرمایه‌داری در غرب چطور زن رو به عنوان یک کالا در نظر میگیره و بعد همین نگاه میاد برای زنان ایران نسخه میپیچه؟
بله، قاعدتا نقطه‌ای که امروز جوامع غربی به اون رسیدن نوعی ابتذال هست که زنگ های فروپاشی خانواده در غرب و در آمریکا رو به صدا در آورده و به نوعی زن به عنوان اولا برای سرمایه داران تبدیل شده به ابزاری برای درآمد و تولید ثروت به جهت همون نیروی کار ارزان که خدمتتون اشاره کردم، و بعد از ابعادی به عنوان ابزار در واقع تلزز نسبت به زن نگاه میشه، به نوعی کالایی که به هر حال نگاه های شیطانی باعث میشه که زن رو به عنوان که ابزار در مسیر التزاز جسمانی و جنسی بخواهد در نظر بگیره، و این بزرگترین خیانت و جنایت غرب و آمریکا نسبت به جایگاه و شأن و مقام زن هست که او رو در حد یک ابزار اون هم در مسیر لذت جویی قرار میده، که قاعدتا ما با تبیین نگاه اسلام نسبت به جایگاه و شأن زن و مقام زن میبایست مدل دیگری یا الگوی دیگری به جهانیان ارائه بدهیم که در واقع زن ایرانی فراتر از الگوی غربی که خود رو الگوی مدرن می نامه به ظاهر و فراتر از الگوی سنتی که الگوی شرقی هست و زن رو در پستوها و در واقع تاریخانه ها می خواد، و فراتر از اینها ما یک الگوی دیگری رو به دنیا ارائه بدیم که زن در اوج اثرگذاری و در اوج فعالیت اجتماعی می تواند حافظ ارزش ها باشه و جامعه مسیری رو بستری رو آماده کنه برای حفاظت از جایگاه و شأن زنان و استفاده از نگاه ها و اندیشه زن و در مسیر پیشبرد اهداف کشور، که این امروز اتفاق افتاده. ما ظرفیت عظیمی از زنان که در مناصب علمی، مدیریتی، اقتصادی، مناصب غیر دولتی در حال فعالیت هستند و در پیرامون خود اثرگذار هستند، و بعضن حتی ما دانشمند زنانی داریم که جزء 100 دانشمند برتر جهان اعلام شدن در مراکز معتبر علمی. این در سایه یک صیانت اجتماعی و حفاظت اجتماعی از زن در مسیر ارزش ها محقق شده در طول این 40 سال که گزارش این دستاوردها امروز یک ضرورت هست خطاب به افکار عمومی جهان.
متشکرم از شما، شبتون بخیر باشه. خدا
نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. متشکرم. در پرونده ویژه در خصوص بیانات رهبر انقلاب در دیدار با بانوان فرهیخته گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر زهره لاییان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلام. شما میتونید به تارنمای رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر سری بزنید، آخرین خبرهای ایران و جهان رو مرور کنید. ضمن این که در بخش سوژه از شما پیگیری از ما میتونید سوژه های مد نظرتون رو به ما پیشنهاد بدید و این فرصت رو برای ما ایجاد بکنید که در برنامه های مختلف به سوژه های مد نظر شما هم بپردازیم.
دنیا بدون خط و بگیر.
شارلی ابدو چگونه افراط‌گرایی رو ترویج میکنه؟ این موضوعیه که در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای یاسر برخورداری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای برخورداری سلام، شبتون بخیر.
بله، رحمه برای بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جنابالی و شنوندگان محترم.
چکرم. مروری به ترورهای رسانه‌ای نشریه فرانسوی علیه مسلمان‌ها چه واقعیتی رو بیان میکنه؟
ببینید، شارلی ابدو خب یک کارنامه مشخصی داره، یک ژانر مشخصی هم برای فعالیتش برگزیده و به نظر من میرسه که تو این برهه‌ای که خب خیلی از سازماندهی انجام شده در یک جنگ ترکیبی برای جمهوری اسلامی ایران و مناسبتش با مذاکراتی که جمهوری اسلامی ایران داشت با تروریکای اروپایی انجام میداد و از اون طرف ایالات متحده امریکا خیلی خودش رو مشتاق نشون میداد، همه اینها رو به نظر من باید ما به صورت یک بسته جامع نگاه بکنیم. یعنی من قائل به این نیستم که اقداماتی که یک نشریه در یک کشوری انجام میده فارغ هست از یک بسته کلی، یک بسته جامع و به تنهایی و به صورت تک محصولی داره صورت میگیره. این نشریه خب ساختار خودش رو نشون داده. الان به نظرم میرسه که من قبلا هم یک مقاله عنوان کرده بودم که واقعا در سیر سقوطی و نزولی خودش قرار گرفته. چرا این بحث من عرض میکنم خدمتتون؟ چون که شما وقتی که میاید به نهادهای رسمی و نهادهایی که مورد احترام هستن، مورد مقبولیت هستن، مورد مشروعیت هستن و خارج از اون ساختارهایی که همه بهش اذعان دارن کارهای ساختار شکنانه انجام میدید، در حقیقت خودتون رو دارید نزول میدید از یک نشریه فاخر حتی در حوزه طنز به یک نشریه ضعف در این حوزه. بله. و بالاخره لومپنیسم میشه یک از ویژگی های شما و به نظر من میرسه که برای شدت بخشیدن به افراطگرایی در فضایی که نگاه میکنن میبینن که اون جنگ ترکیبی که در داخل کشور سعی میکردن با فضاسازی های خیلی رسانه‌ای اون رو ضریب بدن و واقعیت ها رو منحرف بکنن، روایت های خودشون رو منتشر بکنن، اونها به نتیجه ای که دلخواهشون بود با اون خطای محاسباتی که داشتن نرسیده. از این طرف احساس میشه که با این ظرفیت بتونن فضا رو خیلی افراط‌گرایانه شدت بهش بدن و عمق بخشی بهش داشته باشن. کارنامه این نشریه بیانگر این هستش که با یک سیر خیلی بالایی داره ذریب نفوذ و عمر خودش رو از دست میده. شما نگاه میکنید میبینید که شاید قبلا خیلی خب میدونید که این کاریکاتورهایی که پخش کرد و منتشر کرد حاصل یک فراخانی بود. اینا یک فراخانی دادن، گفتن شما بیاید، یک فراخانی دادن که بیاید در مورد این موضوع به ما کاریکاتور بدید. آثاری که بهشون رسیده بود خیلی جالبه، من داشتم اینو به صورت خیلی عمیق مطالعه میکردم، خیلی آثار محدودی بوده، آثاری بوده که خودشون هم اذعان کرده بودن که این آثار ما فکر نمیکردیم اینقدر به ما کم برسه و اینقدر از نظر حالا اون بحثایی که در حوزه شکلی هستش مورد پسند اون شکل بالا نباشه. از این منظر نشون میده که شما وقتی که میایید از یک حربه خودتون در جاهایی که براتون تعریف نشده است استفاده میکنید، کم کم ذریب نفوذ، ذریب عمق شما کم میشه و شما عمق راهبردی خودتون رو حتی در فضاهای رسانه‌ای از دست میدید. این اتفاق الان افتاده و شما نگاه میکنید ببینید که دیگه مثل سابق اینجوری نیست بتونن موجی ایجاد بکنن و این موج رو بتونن ازش بهره برداری های سیاسی جانبی رو انجام بدن.
نقش شارلی ابدو رو در باستولید افراط‌گرایی چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید خیلی تلاش میکنه که خودش رو به عنوان سردمدار این موضوع معرفی بکنه و خودش رو از عرض کردم به لحاظ این که از این ظرفیت در نابجاهایی نه در جاهایی در نابجاهایی استفاده کرده و پا گذاشته در جاهایی که براش تعریف نشده بوده، خیلی علاقه داره که با راهبرد گسترش افرادگرایی نقش خودش رو ایفا بکنه. اما در همون موضوع هم شما نگاه میکنید ببینید که دیگه اون چطوری یه جمله میخوام یه کلمه دنبالش میگردم اون نقش خودش رو نمیتونه ایفا بکنه. عرضم این هستش که راهبردش گسترش افرادگرایی هست اما دیگه اون اثرگذاری رو نداره. بله شما نگاه
میکنید
بله به خاطر اینکه فضا رو به شدت از فضای نخبگی و فضای خبرگی به فضای لومپنیس تنزل داده. خب این کاری که اخیراً کرد واقعا کاری بودش که اصلا شما نگاه میکنید هر کسی که میشه بالاخره خیلی نگاه میکرد و میگفت که این مشخصه که یک کار کاملا سیاسیه، دیگه لزومی نداشتش که حتی به نظر من مقامات کشور ما مقامات سیاسی کشور ما به موضوع بگم بیان که این کار سیاسیه. خیلی مشخص بود، یعنی این که اصلا از حیز انتفاع ساقط شده و به نظر میرسه که اون اعتبار خودش رو دچار یک خدشه جدی کرد.
و اینکه موضع وزارت خارجه فرانسه در خصوص حمایت از این نشریه رو چطور میشه ارزیابی
کرد؟ به شدت موضع متناقض، یک موضع به شدت دوگانه. گفتن که ما این برای شنوندگان محترم هم شاید جالب باشه که ما به آزادی بیان احترام میذاریم. همون موقع سیلی از سوالات متوجه وزارت امور خارجه کشور فرانسه شد، چون شعار انقلاب فرانسه اصلا لیبرتی بود، آزادی بود. خب که آیا شما این آزادی رو برای مؤلفه ها و گزاره هایی که دولت فرانسه برای اونها خط قرمز تعریف کرده هم قائل هستید؟ و مثال زدن که شما برای موضوعی مثل هولوکاست، حتی سوال در مورد هولوکاست خیلی جالبه شنوندگان ما بدونن که در مطبوعات فرانسه سوال در مورد کمیت، کیفیت، چگونگی، چرایی هولوکاست دارای مجازات هست. یعنی اگر شما بپرسید که آیا این تعداد کشته‌ای که شما ادعا می‌کنید در فرآیند هولوکاست از دنیا رفتن آیا واقعیت دارد یا ندارد، و همین پرسشش در مطبوعات فرانسوی با مجازات مواجه هستش. و در این حالت بودش که وزارت امور خارجه فرانسه یک دوگانه ای رو رقم زد که این دوگانه رو حالا نمیتونه ازش عبور بکنه. و خب این شما محکومیت های روژه گارودی یک استاد دانشگاه فرانسوی، این از ازهان پاش نمیشه. خب این در اونجا ثبت شد، ضبط شد، ایشون اومد یک تحقیق دانشگاهی ارائه داد در مورد کمیت، کیفیت، چرایی، چگونگی هولوکاست. صرفا یک تحقیق دانشگاهی، یک پیرمرد دانشگاهی که در دانشگاه فرانسه تدریس میکرد سالیان سال. شما ببینید چه برخوردی با ایشون شد، چه مجازات هایی برای ایشون در نظر گرفته شد، چه محرومیت هایی برای ایشون در نظر گرفته شد به صرف یک تحقیق. و همون وزارت امور خارجه اعلام میکنه که بله، موضع ما در قبال این کاری که این نشریه انجام داده موضع حفظ و حراست از آزادی بیان هست. آیا واقعا این گونه است؟
یعنی دو تا موضع متناقض در مورد یه موضوع.
بله این سوالات سوالاتی هستش که کماکان کسی براش نمیتونه با. و به نظر من دیگه افکار عمومی توی این موضوع به حد کافی و به غایت به اقناع رسیده و متوجه شده که شعارهایی که در مورد آزادی، دموکراسی، عدالت سرزده میشه در موضع کشورهای غربی صرفا تا جایی اعتبار داره که تامین کننده منافع ملی اونها باشه.
بله.
و در برگیرنده منافع ملی اونها باشه. شما نگاه میکنید ببینید که موضع اونها در قبال دولت‌هایی که مثل سعودی رو شما نگاه بکنید در موضع حقوق بشر و در موضعش با کشوری مثل یمن و در قبال کشور خود ما جمهوری اسلامی ایران نگاه میکنید، کامل این مواضع دیگه به نظر من بیشتر از این حتی افکار عمومی کامل خودشون هم میدونن که کشورهای غربی دارن به صورت خیلی آشکارا استفاده ابزاری میکنن از مفاهیمی که برای بشریت دارای احترام هست. آزادی، دموکراسی، عدالت و اینها واقعا مفاهیم قابل احترامی هستن.
بله.
اما با این مواضع دوگانه ما متوجه میشیم که میتونن همین مفاهیم مورد احترام مورد سوء استفاده ابزاری توسط دولت‌ها قرار بگیرن.
متشکرم از شما آقای برخورداری عزیز، شبتون بخیر.
سلامت باشین. شما
زنده باشید. خدا نگهدارت. در خصوص افرادگرایی شالی ابدو و ترویج افرادگرایی گفتگو کردم با جناب آقای یاسر برخورداری، کارشناس مسائل سیاسی. با بدون خط خوردگی امشب همراه ما باشید. رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس خبر داد انگلیس در صدد از بین بردن مستندات جنایت داعش در عراق و جایگزین کردن اسناد جدید است. این موضوع رو آقای عباس گلرو در برنامه رویداد رادیو گفتگو مطرح کرد.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
اما در بدون خط‌خوردگی امشب رادیو گفتگو و در بخش رصد می‌خوایم گفتگو بکنیم در خصوص فراخوان‌سازی که در دستور کار رسانه‌های معاند قرار گرفته با جناب آقای محمد قادری، کارشناس رسانه. آقای قادری سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
چکرم آقای قادری، این فراخوان‌های جدیدی که با حمایت رسانه‌های معاند دنبال میشه چه سمت و سویی داره؟
خب ببینید، در ادامه در واقع فرایندی که جریان ضد انقلاب از حدود 3 ماه پیش آغاز کردن به بهانه فوت خانم امینی و فراز و فرودهایی رو در واقع طی کرد این فرایند و در بازه‌های زمانی مختلف عملاً اینها با شکست مواجه شدن، الان راهبرد اصلی این هست که به هر شکل ممکن بتونن این مسیر رو ادامه بدن و با مداوم سازی این روند این گونه القا بکنن که یک انقلاب در حال تحقق در داخل جمهوری اسلامی ایران هست و همین نکته رو بتونن القا بکنن به مخاطبین خودشون در داخل کشور و این مسیر رو به شکلی ادامه بدن که حالا به هر سطحی از اهدافشون که ممکنه برسن، که خب حالا بالاترین سطح این اهداف رو ما میتونیم موضوع فروپاشی نظام یا مثلا تجزیه نظام در نظر بگیریم و در حالا حالات و سطوح پایین‌تر در واقع بحث گسترش اختلافات و گسترش در واقع نزاع‌های میان مردم و گروه‌های مختلف سیاسی با نظام. این در واقع هدفی هست که اینها دنبال میکنن و هر از چندگاهی به بهانه‌های مختلف سعی میکنن این فراخوان‌ها رو اعلام بکنن به امید اینکه بتونن مردم رو به خیابون‌ها بکشونن.
و این فراخوان جدید چه تفاوتی با فراخوان‌های گذشته داره؟
ببینید، این فراخوان جدید در واقع به نوعی میتونیم بگیم که داره بر موج کشت‌سازی‌هایی که خودشون انجام دادن سوار میشه تا بتونه اینها رو زنده نگه داره. شما میبینید مثلا به بهانه های مثلا سالگرد یا چهلم یا مثلا هفته مثلا فوت فلان آدم که عموما اینها هم اساسا هیچ سند و مدرکی بابت اینکه توسط مثلا نظام احیانا یا نیروهای انتظامی امنیتی کشته شده باشن اساسا وجود نداره، اما با یک حجم گسترده اخبار دروغ سعی میکنن اون در واقع بحث جنگ شناختی و ادراکی رو تعمیق ببخشن تو ذهن مخاطب و اینگونه القا بکنن که خون اینها پایمال خواهد شد اگر مثلا در فراخوان اعلام شده حضور به هم نرسونید. این یک بخشی از ماجرا هست. یک بخشی رو هم در واقع با توجه به بحث جنگ اقتصادی که اینها در فاز بعدی تحولات و اختشاشات اخیر دنبال میکردن سعی میکنن که مردم رو به نوعی درگیر موضوعات اینچنینی بکنن تا به زعم خودشون افراد بیشتری رو مجاب بکنن که بیرون بیان و در فضایی که اونها میخوان تعبیه بکنن، فضای آشوب و اختشاش، اونها رو مشارکت بدن.
و چقدر به این هدفی که حالا در این فراخوان‌های جدید دنبال میکردن دست پیدا کردن؟
ببینید، تقریبا میتونیم بگیم که این فراخوان‌های جدید عملا شکست خورده است. دلیل مشخص و بارزش هم این هست که سطح اعمال خشونت درش بالا رفته و این نشون دهنده این هست که در واقع به ته مسیر اینها رسیدن و متاسفانه با رفتارها و اعمال تروریستی هم کاملا دارن این موضوع رو دنبال میکنن. خب شما طی همین یک هفته ده روز گذشته متاسفانه چند مورد دوباره سراغ داریم که ماموران حالا بسیج یا پلیس یا نیروی انتظامی متاسفانه به دست اشرار کشته شدن و به شهادت رسیدن. این در واقع به دنبال این القای این موضوع هست که روحیه بخشی بکنه و انگیزه بخشی بکنه به اون مخاطبین و اون گروه هدفی که اینها در نظرشون هست، برای اینکه اونها رو مجاب بکنه که به یک سطحی از قدرت شما ها رسیدید که میتونید در مقابل در واقع نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی نظام میتونید ایستادگی بکنید. در واقع یک هدف مشخصا خباثت آلودی رو دارن دنبال میکنن با این هدف که کشته بگیرن و حتی هیچ ابایی هم ندارن اگر از همون جمعیت هدف خودشون هم کشته بشن، چون به تصور و به زعم خودشون این تعمیق این شکاف رو به دنبال خواهد داشت. برابر این به نظر میرسه که اساسا در هدفهای اولیه کاملا ناکام موندن، بنابراین به خاطر اینکه جلوگیری بکنن از فروکش کردن کامل این تحولات و این موضوعات، تلاش میکنن با این رفتارهای این چنینی همچنان آتش این ماجرا رو زنده نگه دارن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای قادری.
قربان شما،
شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارت. متشکرم. در بخش رصد در خصوص فراخوان‌سازی که در دستور کار رسانه‌های معاند قرار گرفته گفتگو کردم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس رسانه. ممنون و متشکرم از همدلی و همراهیتون با بدون خط خوردگی امشب. تا فردا شب ساعت 19 شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیر.
از رادیو گفتگو شب آرامی رو برای همه شما شنوندگان بزرگوار آرزو می‌کنیم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان، به ساعت 20 رسیدیم. در ادامه برنامه ها گفتگوی فرهنگی به مدت 52 دقیقه آماده پخشه، تقدیم به شما.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند